بسم الله الرحمن الرحیم. و هذا معنى كلام المصنف في شرح الاشارات ان الماهیت انما تكون قابلتا للوجود عند وجودها في العقل فقط. در اثبات خاصه سوم برای واجب تعالی یعنی عینیت وجود در ماهیت گفتیم که اگر ما ذات رو عامل وجود بگیریم لازم میاد که این ذات تقدم به وجود داشته باشد بر وجود و این جایز نیست. فخر رازی بر ما نقض کرد که شما ماهیت رو قابل وجود میگیرید قبل از اینکه وجود پیدا کند بهش قابلیت میدید بعدن وجود رو به او میدید پس این قابل به ما هو قابل مقدمه بر وجود میشود بل وجود. همونطور که تقدم قابل بر وجود بل وجود اشکال نداره تقدم فاعل وجود هم بر وجود بل وجود اشکال نداره. ما جواب دادیم که قابل باید خالی باشد از مقبول و ماهیت در خارج خالی از وجود نیست بنابراین در خارج قابل نیست. در ذهن خالی از وجود خارجی است بنابراین در ذهن قابل. قابلیت رو قابل رو همه رو آوردیم تو ذهن. و در ذهنم گفتیم که این قابل تقدم دارد بر مقبول. اما وقتی که به فاعل رسیدیم گفتیم که وجود صفتی خارجی اگرچه موجود فعل خارج نیست ولی خارجی هست و یعنی که گفته شد پس فاعلش هم باید در خارج بر او تقدم داشته باشه و کافی نیست که در ذهن مقدم باشه. نتیجه بحث این بود که نقض فخر بر ما وارد نیست به خاطر اینکه آنچه که ما گفتیم این بود که فاعل در خارج باید مقدم باشد و آنچه که ایشون نقض کرد که قابل است باید در ذهن مقدم باشه. تقدم در ذهن نمیتواند دلیل شود برای تقدم فی الخارج. اگر ماهیت تقدم فی ذهن دارد و لذا میتواند قابل باشد نمیتوانیم نتیجه بگیریم که پس تقدم فی الخارج هم دارد لذا میتواند فاعل باشد. این کل بحثی بود که ما گفتیم. حالا همین جواب رو خود خواجه در شرح اشارات آورده که ما نقل میکنیم. تکرار جوابم به خاطر همین بود که کلام خواجه روشن بشه. خواجه فرموده قابل در ذهن قبول می کند وجود را فاعل در خارج تأثیر می کند و ایجاد می کند وجود را. پس اگر بحث قابلیت باشد پس لازم است که قابل در ذهن تقدم داشته باشد بل وجود و فاعل در خارج تقدم داشته باشد بل وجود. تقدم ماهیت بل وجود در ذهن اشکالی پیش نمی آورد و اصلا حاصل هم هست اما تقدم ماهیت در خارج باعث اشکال می شود. پس قابلیت اشکال ندارد ولی فاعلیت اشکال دارد. بنابراین بین قابلیت و فاعلیت فرق نمی توان قابلیت رو ناقض فاعلیت قرار داد. این کلی حرفی است که خواجه در اشارات می گه.
یه جایی
بر
وجود
مقدم باشه
یه
بوده
وجود نیستش در وجود چیه؟ دوباره بفرمید.
وجود یه صفت خارجی در خارج نیست.
حالا
تمایی
که
وقت
ماهیت در خارج
بر نه که در خارج نیست. در خارج وجود نداره. صفت خارجی است یعنی تو خارجه اما در خارج وجود نداره. اینو قبلا بحث کردیم. نفسش تو خارجه وجودش تو خارج نیست بنابراین صفتی خارجی چون نفسش تو خارجه. وقتی صفتی خارجی فاعلش هم باید خارجی باشه تأثیرم با تو خارج باشه، همه چی با تو خارج باشه، تقدمم با تو خارج باشه. چرا؟ چون وجود صفتی خارجی، صفت خارجی غیر از صفت موجود فی خارجه. شی میتونه خودش تو خارج باشه، وجودش تو ذهن باشه، که در مورد وجود تنها همین نظر رو داشتن که خودش در خارجه ولی وجودش تو ذهنه. بقیه چیزا اگر در خارج هستن وجودشون هم تو خارج، اما این وجود نمیتونه وجودش تو خارج باشه، به خاطر اینکه اگر باشه تسلسل لازمیه که قبلا اینا بحث شده. ما بالاخره این مبنا رو ازشون قبول کردیم که داریم همه جا تکرار میکنیم، ما با طبقه این مبنا داریم حرف میزنیم. تقدم بر وجود هم اشکال نداره، نه تقدم بر وجود اشکال نداره، تقدم بل وجود اشکال داره. ولی ممکنه یه شیء تقدم بر وجود داشته باشه، اما اگه تقدمش بل ماهیت باشه اشکال نداره، تقدمش بل وجود باشه اشکال داره. وقت لازمه که وجود بر وجود مقدم باشه. اگر تقدم بل وجود داشته باشه لازمه که به وجودش مقدم باشد بر وجودش، یعنی وجودش مقدم باشه بر وجودش. مشکل اینجاست. ولی اگر شیء خودش تو خارج باشه، این شیء بر او تقدم داشته باشه به ماهیت اشکال نداره، تقدم به وجود داشته باشه اشکال داره. ولی تقدم به ماهیت یا تقدم های دیگه اشکال نداره، تقدم به وجود فقط مشکله. و اگر ما ثابت کنیم شیء در خارج موجود نیست ولی خودش تو خارج هست، و اون شیء هم وجوده، تقدم به وجود بر او غلطه. شیء تو خارج باشه وجود نباشه، تقدم به وجود برای اشکال نداره. یا شیء در خارج باشد و وجود باشد، تقدم غیر به وجود برش اشکال نداره، تقدم به وجود بر وجود اشکال داره، که الان در معنی نفی این داره اتفاق میفته. حالا شاید در جوابی که از قشچی میگیم مطلب شما بهتر روشن بشه، ولی ظاهرا هنوز اون مطلب حل نیست که وجود به نفسها در به نفسه در خارج است، به وجوده در ذهن است. اون مطلب هنوز کامل حل نیست. حالا اونم باز اشاره مختصری میکنیم در جواب گفتی شاید مطلب بهتر حل بشه. صفحه 445 این سطر ششم. و هازا، یعنی همین جوابی که ما داریم از نقض فخ، معنای کلام مصنف است در شرح اشارات که اینچنین گفته: ان الماهیه انما تکون قابلتا للوجود اند وجود ها فی العقل فقط، یعنی وجود عقلی تنها کافی، احتیاج به وجود خارجی نداره. ماهیت رو اگر وجود در عقل پیدا شد قابل وجود میدونیم و وجود خارجی رو برش لازم نمیدونیم. و در عقل، چون در عقل باید قابل باشد، پس در عقل هم باید مقدم باشد و در عقل هم مقدم هست. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد که ماهیت در عقل مقدم باشه بر وجود، بعد وجود رو بپذیره، زیرا در عقل وجود ذهنی پیدا می کند، بعد حکم می شود به این که وجود خارجی هم دارد. خب الان قابلیت وجودی که براش حاصل است وجود ذهنی است، وجودی که می خواهد قبول کند وجود خارجی است، اشکالی نداره، به خاطر این که دیگه دور این چیزا لازم نمیاد. ولا یمکن ان تکون این ماهیت فاعلتن لصفت خارجیتن اند وجود حافل عقل فقط. منظور از صفت خارجی همین وجوده. البته مطلق صفت خارجی رو اراده کنید اشکال نداره، ولی چون بحث ما در وجوده تصورش میکنیم بر وجود، ولی به طور مطلق هم میشه گفت اگر ماهیت اند وجود حافل عقل، یعنی اند وجود ماهیت فل عقل فقط، فقط یعنی دیگه در خارج موجود نباشه، فقط تو عقل موجود باشه، این در وجود ها فی العقل نمیتواند فاعل هیچ صفت خارجی باشد. چون اگر فاعل صفت خارجی است باید مثل خود اون صفت تو خارج باشد تا فاعل شود، اما اگر در خارج نیست نمیتونه فاعل صفت خارجی باشه. پس حالا اگر بخواد فاعل وجود باشه که وجود هم صفت خارجی است، باید تو خارج باشه، و اگر تو خارج بخواد باشه باید تقدم وجود داشته باشه بر این صفت، یعنی بر وجود. یلزم که ماهیت تقدم به وجود داشته باشه بر وجود، اونم تو خارج و این اشکال داره. چون در ذهن که تقدم داشت میگفتیم وجود ذهنی داره، تقدم داره بر وجود خارجی، اما در خارج اگر بخواد تقدم داشته باشه به این طور نمیتونیم حل کنیم. باید بگیم وجود خارجی دارد و تقدم دارد بر وجود خارجی. وقت تقدم وجود بر وجود میشه دولت میاد. بله چرا؟ همینه داریم میگیم لایم چی نتکا نه خیر نبتی اون نداره. اون سخن قبلی که میگفت ماهیت میتواند عامل همه چی باشد به جز وجود، ماهیت موجود فی الخارج رو میگفت. میگفت ماهیت موجود فی الخارج میتواند عامل همه صفت ها باشد جز وجود. در اینجا ماهیت موجود فی الذهن رو داره میگه. این در وجود ها فلقلی ماهیت موجود فیزه این غیر از اونه. اونی که قبلا میگفتیم ماهیت موجود فلخارج بود، گفتیم میتواند عامل همه اوصاف خارجی باشد، عامل وجود نمیتونه باشه. اینجا میگیم که ماهیتی که موجود فلعقله عامل هیچ صفت خارجی نمیتونه باشه، که اون صفت خارجی وجود باشه که چیزه کشه. فلا یردو علیه ما تبع همه القشتی و رده علیه. پس بر مصنف یعنی بر خواجه وارد نمی شود آنی رو که قشتی توهم کرده و رده علیه و بر اون را بر خواجه ردی قرار داده. اونی که در قشتی در شرح تجرید آورده اینه که اگر اتصاف امر عقلی باشد، صفت هم امر عقلی است. این مقدمه رو ذکر کرده و نتیجه گرفته که صفت مورد بحث ما امریش عقلی، چون اتصاف ماهیت به این صفت در عقله، پس خود این صفت هم باید در عقل باشه. ما البته این مطلب قبول نداریم، یعنی خب ایشون طبق عقله خودش داره میشه، میگه اگر اتصاف در عقل باشد صفت هم باید در عقل باشه. ولی ما دیدیم اگر اتصاف در عقله، نفس صفت میتونه تو خارج باشه، ولی وجود اون صفت تو عقله، ولی نفسش میتونه باشه. حالا اینو بعدا توضیح میدیم. بعد فرموده که اگر صفتی عقلی شد، ماهیت میتواند فاعل این صفت باشد، زیرا اشکال ندارد که ماهیت فاعل صفت عقلی باشد، همونطور که میتواند قابل صفت عقلی باشد. فرقی بین فاعل و قابل نیست. اگر این صفت صفت عقلی است، همونطور که ماهیت میتواند قابل باشد، همچنان میتواند فاعل باشد. چرا شما فرق میذارید میگید قابل میتواند قابل باشد و نمیتواند فاعل؟ اینو قشتی و خواجه ایراد میگیره، میگه که اگر اتصاف عقلی است، صفت عقلی است، و اگر هم صفت عقلی است، همونطور که ماهیت میتواند قابل این صفت عقلی باشد، میتواند فاعل این صفت عقلی هم باشه. که تمام همت قشتی اینه که این صفت رو عقلی کنه، و وقتی که صفت عقلی شد، اون وقت ماهیت هم میتواند قابلش باشد فی العقل، هم میتواند فاعلش باشد فی العقل، چون صفت عقلی است. اگه صفت عقلی بود، فاعلیت و قابلیت هر دو میره تو عقل، و اون وقت ماهیت میشه قابل فی العقل، فاعل فی العقل. و اگر صفت خارجی بود، خب بله درست بود، ناچار بود که ماهیت اگر بخواد فاعل باشه تو خارج فاعل باشه، وقت مشکل دو رو فقط دو میشه الان نفسه یا تسلسل لازم میامد. اما ما میدونیم که صفت وجود صفت عقلی است، زیرا اتصاف به وجود عقلی است. اگر صفت صفت عقلی است، همونطور که قابلش باید در ذهن وجود باشد، فاعلش هم باید در ذهن وجود باشد، و کافی است وجود ذهنی. دیگه وجود خارجی رو لازم نداریم برای ماهیت که مستلزم دوری تسلسل بشه. این حرف ایشونه که فرق نذاشته بین قابل و فاعل، به خاطر اینکه گفته در هر حال صفت صفت عقلی است و ماهیت هم یا قابل اینه یا فاعل اینه. آنچه که قشتی گفته اینه که اتصاف اذا کان امرن عقلیان تکون الصفه ایزن امرن عقلیان. این مقدمه بحثه که ازش استفاده میخواد بکنه که ما همین مقدمه رو قبول نداریم. بعد نتیجه گرفته از این مقدمه که وجود امریز عقلی، بعد از این که وجود رو امر عقلی کرده گفته فلو فرزن الماهیه فائلتن لتل که صفت لم یلزم کونها فائلتن لصفت خارجیه. اگر ما ماهیت رو فائل این که صفت عقلی قرار بدیم، لازم نمیاد که ماهیت فاعل صفت خارجی باشه تا شما نتیجه بگیرید که فاعل باید مثل خود صفت در خارج موجود باشه، وقت بعد بگید اشکالات لازم نیست. هیچ لزومی نداره که فاعل رو دیگه خارجیت بدید، بل انما یلزم که این ماهیت فاعل باشد لصفت عقلیه، چون قرار شد که وجود صفت عقلی باشه نه صفت خارجی، پس باید این ماهیت صفت فاعل باشه برای صفت عقلی، کما اینکه این ماهیت قابل صفت عقلی است. قابلیت اشکالی نداره، فاعلیت هم باید اشکال نداشته باشه، فعین الفرق، فرقی بین هما نیست. اگر قابلیت شما مشکل نمیدونید به خاطر اینکه صفتش صفت عقلی است، یعنی مقبولش عقلی است، پس باید فاعلیت رو هم اشکال نگیرید زیرا که مفعولش عقلی است. بالاخره وقتی که این صفت عقلی است، اون فاعلش هم کافیست که در عقل موجود باشد، قابلش هم که کافیست در عقل موجود باشد، برای هیچ کدوم وجود خارجی ما لازم نداریم، چون اون صفت عقلیست خارجی نیست. وقتی برای هیچ کدوم وجود خارجی لازم نداشتیم، ماهیت دیگه موجود فل خارج نمیشه تا در خارج عامل وجود شود و اشکال پیش بیاد. اگر شما قابل را با وجود در ذهن حل کردید، فاعل هم با وجود در ذهن حل کنید. جوابی که مرحوم الهی جیند گوشتی میدن اینه که ماهیت قابل وجود چنین صفتی است و وجود چنین صفتی در عقل است، پس قابل و قابلیت در عقل است، اما ماهیت فاعل خود این صفت است نه فاعل وجودش، و خود این صفت خارجی است، پس فاعلیت و فاعل باید تو خارج باشن. فرق میذاره ایشون بین صفتی که وجود است و وجود این صفت. میفرماد خود وجود صفتی خارجی، وجود این صفت صفت امریست عقلی. شما به وجود این صفت توجه کردید، او رو عقلی دونستید، یعنی خود صفت رو، در حالی که خود صفت خارجی است، اتصاف به او عقلی است. از اتصاف عقلی نتیجه نمیگیرید که صفت هم عقلی است، چنانکه در مقدمه بحثتون نتیجه گرفتید. نتیجه که در مقدمه بحث گرفتید نتیجه نادرستی بود. شما گفتید هرگاه اتصاف عقلی باشه صفت هم عقلی است، این چنین نیست. گاه اتصاف عقلی باشه وجود صفت عقلی است، نه خود صفت. خود صفت میتونه عقلی باشه، میتونه خارجی باشه. و در معنی نفی اتصاف ماهیت به وجود عقلی است، اما خود صفت وجود عقلی نیست. اتصاف عقلی است یعنی وجود این صفت عقلی است، اما خود این صفت نفس وجود صفتی است خارجی. خب حالا که روشن شد وجود خارجی است و وجود وجود عقلی است، هر جا قابلیت مربوط باشد به وجود وجود، هر جا که بله هر جا که ماهیت مربوط باشد، هر جا که ماهیت مربوط باشد به وجود وجود، کافی است که این ماهیت در ذهن موجود باشد، و هر جا که ماهیت مربوط است به خود وجود، لازم است که این ماهیت در خارج باشد. در وقتی که این ماهیت میخواد قابل شود، مربوط میشه به وجود وجود، و چون وجود وجود ذهنی است، کافی است که این ماهیت هم در ذهن موجود باشد. اما وقتی ماهیت میخواد فاعل بشه، مربوط میشه به خود وجود، و چون خود وجود خارجی است، پس ماهیت هم باید خارجی باشه. شما که قوشتی هستید، فرقی بین این صفت خارجی و وجود این صفت خارجی نگذاشتید، چون دیدید وجود این صفت عقلی است، فکر کردید خود این صفت هم عقلی است. ما به شما میگیم وجود این صفت عقلی است، ولی خود این صفت خارجی است. قابلیت چون مربوط به وجود این صفت است و این وجود عقلی است، پس قابلیت هم کافی است که در عقل باشه. اما فاعلیت چون مربوط به خود این صفت و این صفت خارجی است، پس فاعلیت بد خارجی باشه، اون بد خارجی باشه. بنابراین قابل کافی است که در عقل موجود باشد، فاعل لازم است که در خارج موجود باشد. پس فرق حاصل شد. عین الفرق می گفتید درست نیست. اصلا ما مبنای ایشون رو قبول میکنیم، شما دارید علی مبنای لایجه اشکال میکنیم. اون کسانی که قائل به اصالت ماهیتن و میگن ماهیت مجعول در خارجه، اونها میگن که فاعل به ماهیت چی میده؟ وجود میده. خب اگه وجود بده که وجودم اصیل میشه، اونها نمیگن وجود میده، میگن به خودش مرتبطش میکنه. یعنی میگن که خدا یا هر جائلی این ماهیت رو به خودش مرتبط میکنه، ما از این ارتباط وجود انتزاع میکنیم، نمیگن وجود میده. حالا ماهیت رو به خودش مرتبط نه ماهیتش رو ذات ماهیت رو مرتبط میکنه. ذات
ماهیت
قوام خارجی،
بله.
ماهیت قوام داخلی داره، قوام خارجی داره. قوام خارجی اون جائله، اون جائل به ماهیت قوام خارجی میده، یعنی در خارج رو برپا میکنه ولی وجود بهش نمیده. شما از این برپا کردن وجود رو میگیرید، وجود میشه امر انتزاعی و اعتباری. اصالت الماهوی اینو میگه. حالا ایشون هم در وجود همینو میگه. حالا ما کار نداریم به مبنا، ولی شما مبنا رو چرا قابل فهم چه هست؟ قابل فهم هست، منتها ما بهشون میگیم که اون ارتباط اسمش وجوده. خدا وقتی که به این ماهیت رو به خودش مرتبط میکنه یعنی وجود میده. اونا اسم وجود نمیارن، یعنی ارتباط رو قبول دارن. بالاخره ما تا این اندازه رو که میفهمیم، چرا میگه قابل فهم نیست؟ قابل فهم که هست، منتها شما میگید اسم این ارتباط همون وجوده. خب
خارج باشه وجود در ذهن باشه،
الان همینی که گفتم تصحیح شد دیگه. ببینید
ماهیت
چی در خارج ماهیت رو یک بار در ذهن برپا می دارید بهش میگیم وجود ذهنی، یک بار در خارج می شود وجود خارجی. اما در خارج برپا داشتن به معنی وجود دادن نیست. شما این ماهیت بله در خارج همین که عرض میکنم، در خارج او را قائم میکند، قائم یعنی برپا میداره. بعد همین برپا داشتن جعله، از این برپا داشتن شما وجود انتزاع میکنید. اصالت الوجودی میگه همین برپا داشتن وجوده، اصالت الماوی میگه برپا داشتن وجود نیست، منشأ انتزاع وجوده. هر دو قبول دارن که ماهیت در خارج برپا میشه، یعنی تحقق پیدا کرده، حالا برپا میشه، همون چرز میکنه، قائم به ذات میشه. قائم به ذات یعنی ولو با پشتوانه علت، نه قائم به ذات یعنی بدون علت، قائم به ذات میشه. هر دو اینو قبول دارن که قائم به ذات میشه، منتها یکی میگه اسم قائم به ذات شدن یعنی وجود گرفتن، یکی میگه نه اسمش وجود نیست، وجود از انتزاع میکنی. اون یه حرف دیگره، ولی هر دو قبول دارن قائم به ذات بودن ماهیت در خارج. این که شما میفهمید تصویر نمیکنیم، همه تصویر میکنن، ماهیت تو خارج قائم به خودشه، یعنی هست. حالا هست به تعبیر وجود نمیکنیم، همین قائم به ذاته، قائم است در خارج. قائم است در خارج یعنی موجود است. اصالت الوجود میگه یعنی موجود است. اصالت الماهو میگه نه موجود نیست، منشأ وجود دارد، شما وجود ازش انتزاع میکنید. پس وجود میشه در خارجه اما ماهیت میشه تو خارج. پس مشکلی نداره. حالا یه وقت میخواد بگید این مبنا باطله، یه حرف دیگریست، ولی تصویرش مشکل نداره که ماهیت در خارج قائم است ولی موجود نیست، وجود از همین قیام انتزاع میشه. این الان تصویرش که اشکالی نداره، شما قبولش نمیکنید، قبول نمیکنید، یه حرف دیگه است. ما الان میگیم بر مبنای مرحوم لاهیجی دمت میزنیم. مبنای لاهیجی اینه که وجود در خارج قائم است اما در خارج وجود ندارد. شما وجود از همین قیام این وجود انتزاع میکنید، پس میشود یک وجودی که در خارج قائم است و یک وجودی که انتزاع شده. اصل این ذات که وجود قائم است، این در خارج قائم شده اما وجودش در خارج نیست در ذهنه. این حرف ایشونه. تصویرم میشه اما تصدیق نمیشه، اونش مهم نیست.
میشه ذات اتفاق و ذات صفت دو تا باشه؟
بله بله، عکس اینو ما داریم. میگه که امکان امری ذهنی اتصاف به او در خارج، پس ظرف صفت با ظرف موصوف با اتصاف فرق شد دیگه. نه در خارج صفت، میگه صفت در خارج نیست. صدرا میگه امکان صفتی است که در خارج نیست ولی اتصاف او در ذهن در خارج هست. شما میفهمید صفت در بله نداره، ایشون سری میگه نداره، شما بهش میگید داره. ایشون میگه امکان در خارج نیست، نه وجود ضعیف داره نه وجود، میگه امر اعتباریه. امکان امر اعتباری است و فقط ذهنیه، در خارج حتی وجود ضعیف هم نداره. اون اضافه است که میگن وجود ضعیف تو خارج داره. امکان صدر میگه در خارج اصلا وجود نداره ولی اتصاف به امکان میگه در خارج هست. پس میشه ظرف وجود با ظرف، میشه ظرف صفت با ظرف اتصاف فرق داشته باشه. حالا لاهیجی برعکسش میگه، میگه اتصاف در ذهن، صفت در خارج، برعکس اون چی که صدر در امکان میگفت. و شدنی هر دو شدنیه، که صفتی در ذهن خارج باشه اتصاف در ظرف دیگه باشه، این شدنیه. بعد مرحوم لاهیجی میگه خود این صفت که وجود است خارجی است اما اتصاف به او یعنی وجود گرفتنش تو ذهن، اتصاف به او یعنی وجود گرفتنش تو ذهن. پس وجود از ذهنی، نفسش خارجی، چون قابلیت مال وجود است پس قابل باید در ذهن باشه، چون وجود ذهنی است قابلش هم باید تو ذهن باشه. فاعلیت مال نفس، نفس این صفته، چون نفس صفت در خارج فاعل هم باید خارج باشه. پس فرق شد بین قابل و فاعل. فالفرق و حسب ما ذکرنا این است که قابل صفت عقلیه، آنچه که قابل صفت عقلیه است قابل وجود این صفت است نه قابل خود این صفت، یعنی اتصاف به این صفت رو داره نه خود این صفت رو. اما فاعل چنین صفتی فاعل خود این صفت است نه فاعل وجودش. خب اینم باید اضافه کنیم. ایشون فقط یه مقدمه رو گفت، در اول گفت قابل صفت عقلیه قابل وجود است، اضافه کنید و چون وجودش و چون وجود این صفت عقلی است پس قابل هم باید در عقل وجود باشد. بعد میگه فاعل ها فاعلون لنفسه ها، فاعل این صفت هم فاعل خودشه، باید اضافه کنید و چون خود این صفت خارجی است پس فاعلش هم باید در خارج باشد. بنابراین نمیتونید بگید چون قابل در ذهن است پس فاعل هم باید تو ذهن باشه، بلکه قابل توی ذهنه فاعل تو خارج. علتش اینه که قابل قابل وجود است و وجود عقلی است، یعنی مقبول عقلی است، پس قابل هم باید عقلی باشه. اما فاعل فاعل خود این امر خارجی است، یعنی مفعول خارجی است، پس فاعل هم باید خارجی باشه. بله فلا یردو بر اون چه که مصنف در اشارات گفته. بله این چه که مصنف این جوابو نداد، که مصنف فقط گفتش که من نقض بالقابل ظاهر البطلان، هیچ توضیح نداد، نقض بالقابل ظاهر البطلان کرد. در اشاراتی که فرق گذاشت بین وجود ذهنی و وجود خارجی، قابل و موجود فی ذهن کرد، فاعل و موجود فی خارج کرد، در اشارات فرق گذاشت. بنابراین قشتی هم در حرف اشاراتش اشکال داره، در حرف تجیدش که اشکال نداره، چون تجید حرفی نظر خواهده. بله بله اشکال فخش مطرح میشه، جواب داده میشه. نقض فخش به قابل مطرح میشه و خواهده جواب داره در اشارات. تفریع اون تنبیهی، مطلب رو برگذشته میخوام متفرع کنیم، ولی فرعی است که خودتون هم اگر تأمل کنید استخراجش میکنید. منتها ما به خاطر اینکه زحمت شما رو کم کنیم، شما رو تنبیه میکنیم، فقط آگاه میکنیم، ولی اینجوری نیست که این فرع استخراجش مشکل باشه، استخراج از قبل حاصل میشه. ایشون در این فرع میخواد ثابت کنه که واجب تعالی بسیطه، نه مرکب است از اجزای خارجی، نه مرکب است از اجزای مقداری و نه مرکب است از اجزای ذهنی. قبلا هم اگه یادتون باشه وعده داد که این دلیلی که مشهور اقامه کردن بر خاصه سوم واجب تعالی، یا اون بیانی که در خاصه دوم داشتیم یا در خاصه اول، فرق نمی کنه. اینها جزء خارجی بودن واجب یا جزء خارجی داشتن واجب رو نفی می کنن. گفتیم به جزء ذهنی داشتن واجب نظری ندارن و ما بعداً ثابت خواهیم کرد با دلیل دیگر و بیان دیگری که واجب تعالی جزء ذهنی نداره. الان میخوان متفرعاً بر بیان گذشته ثابت کنن که واجب تعالی جزء ذهنی نداره. البته در ابتدای بحث اشاره میکنن که جزء خارجی نداره، جزء مقداری نداره، مرکب از ماهیت وجود هم نیست، بلکه اینها رو گفتن میپردازن به این که مرکب از اجزای ذهنی هم نیست. مقدمه بس تکرار مطالب قبله، ولی مؤخره بس همین مطلب جدیدیست، فرع تنبیهیست که میخواد بیان بشه. ایشو میفرمد که ما ثابت کردیم که وجود خدا، ثابت کردیم که وجود خدا این ذاتشه و ثابت شد که این وجود قائم به ذاته و زائد بر ماهیت نیست. همینا رو گفت. حالا از مطالب گذشتمونم معلوم شد که مراد از این وجود فرد خاص به واجب تعالی است. مفهوم وجود مرادمون نیست، حسه وجود مرادمون نیست، بلکه فرد وجود مرادمونه، اونم فردی که اختصاص به واجب تعالی داره. بنابراین همون چیزهایی رو که قبلا در مورد وجود گفتیم در مورد فرد وجود میگیم. اولا حقیقت خدا عین همین فرد وجوده. ثانیا این فرد وجود قائم به ذاته، همونه که در خود وجود میگفتیم ولی در فرد وجود میگیم. ثالثا این وجود زائد بر ماهیات و غیر از ماهیات، زائد بر ماهیات نیست و بله زائد بر ماهیات نیست و مغایر است با ماهیات، ماهیاتی که جدای از وجودن، مغایر است با ماهیاتی که جدای از وجودن، یعنی ماهیات ممکن است. وقت نتیجه میگیریم که پس ما بل اشتراک نداره، چون ما بل اشتراک هر چیزی ماهیتشه، وجود که ما بل اشتراک نیست. همه موجودات در وجود ممتاز از دیگری هستن، هر کی فرد وجود مخصوص خودش رو داره و این وجودهایش مشترک نیستن. بله مفهوم وجود مشترکه، اما فرد وجودی که مال اشخاصه مشترک نیست، اشتراک موجودات در ماهیتشونه. حالا اگر واجب تعالی رو فاقد ماهیت قرار دادیم، او رو با هیچی مشترک قرار نمیدیم. وقتی با چیزی مشترک نشد جنس نداره، چون جنس مابل اشتراکه. وقتی جنس نداشت فصل نداره، وقتی جنس و فصل نداشت مرکب ذهنی نیست. ببینید یواش یواش وارد بحث بساطت ذهنی واجب میشه. چندین دلیل آقا میکنه، یه دلیل رو چرت کردن. اولا ثابت میکنه که واجب تعالی وجود است، ماهیت نیست و ماهیت هم ندارد. منظور از ماهیت همون ماهیت کلی است که در جواب ماهو گفته میشه، همونی که ممکنات دارند، نه ماهیت بالمعنی العام که شامل وجود باشه، اون خدا داره که همون وجوده، اما ماهیت بالمنال خاص رو نداره. ماهیت بالمنال خاص مابل اشتراک اشیاء، پس خدا مابل اشتراک نداره. اگه مابل اشتراک نداشت جنس نداره، بعدا فصل نداره، بعدا مرکب نیست. این حرفی است که ایشون در اینجا میزنه. حالا چطور خدا مغایر است با ماهیت؟ که اصلا لنگر دلیل همینجاست که خدا وجود قائم به ذات است و مغایر است با ماهیت. همین مغایرت با ماهیت باعث میشه که دیگه خدا ماهیت نداشته باشه. بیانشون اینه که چون ماهیت نه وجود خاص هست نه وجود مطلق، اصلا از سنس وجود نیست، بنابراین مغایر با وجوده. اگر ثابت کردیم که واجب تعالی وجود است، دیگه ماهیت دخالت نمی کنه چون ماهیت مغایره. اگر کسی بتونه ماهیت رو با وجود یکجا جمع کنه و بگه ما خدا وجود است، نمیتونه بگه ماهیت نیست. اما ما که ماهیت از وجود جدا کردیم، وقتی گفتیم وجود خدا وجود خالی است، نتیجه میگیریم که ماهیت اصلا در واجب تعالی نیست و خدا ماهیت نداره. وقتی ماهیت نداره، ما به اشتراک نداره، دیگه بقیه بحثا پیش میاد. دیگه اولش بحث کردیم، دیگه گفتیم فرد خاصه دیگه. وقتی گفتیم فرد خاص اشتراک در وجود نیست، در اصلا در ممکنات هم ما اشتراک در وجود نداریم، تو چه رسی به واجب؟ این اول بحث گفتن. یه وقت شما مفهوم وجود ملاحظه میکنید که گفتن مفهوم وجود از بحث ما بیرونه، فرد وجود در بحث ما داخله و فرد وجودم که در ممکن که در واجب فرد خاصه و اصلا اشتراکش معنی نداره. در تشریک چرا؟ اگه تشریک یعنی اشتراک، تشریک یعنی اشتراک نیست، تشریک یعنی اختلافه. بله، شدت و ضعف مرتبه است، به قول صدرا میگه مرتبه مقدمه، نه اختلاف ظاهری، اختلاف عمقی. مرتبه رو میگه مقدمه، یعنی این وجود که این مرتبه رو داره با اون وجود که اون مرتبه رو داره به قوامشون فرق داره، نه فقط به یه امر ظاهری فرق داشته باشه، قوامشون فرق میکنه. بنابراین تشکیک مثل فرد میمونه. هم خود صدرا هم ملاحظه میکنی در اول شواهد تشکیک رو به تباین برمیگردنه، تباین هم به تشکیک برمیگردنه، یعنی اینقدر اختلاف تو تشکیک زیاده که میتونیم ازش تبیین به تباین کنیم. یادتون هست که ایشون در اول شواهد میگه ما که قائل به تشکیکیم با مشاعی که قائل به تباینن تفاوتی نداریم، تفاوت به نظر میرسه ولی واقعا تفاوتی نیست. اونجا یادتون باشه این کارو میکرد، این دوتا رو به هم دیگه ارجاع میداد. پس تشکیک قابله که به تباین ارجاع داده بشه، که ارجاع میده. اگر اشتراک بود که نمیشه به تباین ارجاع. نخیر، تشکیک وحدت شخصی فرق داره. وحدت شخصی یعنی یه وجود داریم یه نداریم، تشکیک یعنی وجودات داریم، وجودات با هم اختلاف داره، اصلا تناقض داره. تشکیک یعنی وجودات داریم، وحدت شخصی یعنی یک وجود داریم، وجودات نداریم. این دو تا هیچ اصلا با هم سازگار نیستن. چی رو میخوام در ارجاع بدم؟ تفریع اون تنبیهی، اعلم که مقتضای حاضر دلیلی که عمده ادله اونهاست بر این که وجود عین ذات خداست و تصریحات هم، تصریحات هم اتو بر حاضر دلیله، مقتضای حاضر دلیل و مقتضای تصریحات هم به خصوص مصنف در شرح اشارات و غیر شرح اشارات یا غیر مصنف، مقتضی اینه، مقتضای این دلیل و مقتضای تصریحاتشون این است که اینجا کلام اگر به این صورت بود ان حقیقته تعالی فردون خاص، به نظر میسید بهتر باشه، چون خبر ان است، ان مقتضا حاضر دلیل ان حقیقته تعالی فردون خاص. اما انما داره، نسخه قدیم هم من نیاز شدم انما داشت دیگه، حالا به همین صورت باید معناش کنیم. مقتضای این دلائل، مقتضای این دلیل و تصریحات اینه که حقیقت خدا فرد خاص از وجود است، قائمون به ذاته، یعنی اون حقیقت قائم به ذاته یا اون فرد قائم به ذاته فرقی میکنه، چون حقیقت خدا همون فرده، چه بگید فرد قائم به ذاته چه بگید حقیقت یکیه. ممتازون ان سائر الوجودات، ممتازون ان سائر الوجودات به نفس ذاتهی، از بقیه وجودات ممتازه و عامل امتیازش هم فصلی عارضی نیست بلکه نفس ذاتشه، یعنی امتیاز در خود ذاته. این که بعضی گفتن ممکنه امتیاز به امر خارجی باشه، امر خارج از ذات باشه، حالا اون امر خارج از ذات مرتبه باشه قبول نداریم، چنانچه قایلین به تشکیک میگن، یا حالت باشه چنانچه ابو هاشم جبایی میگه قبول نداریم. امتیاز به خود ذاته، نه به مرتبه و نه به حالت. ممتاز از سایر وجودات هست به لفظ ذات یک، و به کونی مبدع للکل دو، و به این که مبدع کل است. این هم یه نوع امتیازه برای خدا که بقیه اینجور نیستن، که این امتیاز به امریست خارج از ذات. البته مبدعیت رو میشه این ذات هم فرض کرد، که مبدعیت در مقام فعل داریم، در مقام ذات داریم. مبدعیت در مقام ذات این ذات، پس به کونی مبدع للکل در این صورت میشه تعبیر دیگری برای به نفس ذاتی. ابو هاشم جبایی میگه که اختلاف واجب تعالی با بقیه موجودات به الهیتشه. الهیت یعنی همون مبدع للکل بودنش. خب بعد از ایشون سوال میشه اگر وجود خدا با وجود ممکنات یکیست، هیچ تفاوتی نداره، نه مفهوما نه ذاتا، چنانچه شما تصریح میکنید، پس این مبدعیت برای این وجود که مساوی با وجودات دیگر است چگونه آمد در حالی که برای موجودات دیگر نیست؟ این مبدعیت از کجا آمد؟ این وجود با وجود دیگر مساویه، اونها دیگه مبدعیت ندارن، این از کجا مبدعیت پیدا کرد؟ جواب نداره. پس باید هم امتیاز به نفس ذات باشد و در رتبه بعد به کونه مبدع باشه. یعنی اگر اون کونه مبدع رو این ذات بگیری که همونه، اگه جدا باشه اول باید به نفس ذات مبدعیت باشد تا بعدن به کمک این نفس، و اول باید به نفس ذات امتیاز باشد تا بعدن به کونه مبدع امتیاز درست بشه. فهو و ایزن، فهو و تفریع بر اینه که حقیقت او تعالی فرد خاص، حقیقت خدا فرد خاصه. پس اگر حقیقت قائم به ذات است و کذا، فهو این فرد خاص هم که این حقیقت ایزن مثل این خود حقیقت نفس و ذات تعالی. اگر حقیقت او نفس، اگر حقیقت او قائم به ذاته، اگر ممتاز از بقیه موجوداته، فردم که همون این حقیقته اونم همچنینه. فهو ایزن نفس و ذات تعالی، اون وجودم مثل حقیقتش نفس ذاتشه، قائم به ذاته. اون وجود رو گفتیم ممتازون ان سائر الوجودات، اون وجود خاص چون خاص به خدا بود ممتاز بود ان سائر الوجودات. اینو میگیم ممتازون ان الماهیات. البته پس هم ممتاز است از سائر الوجودات، هم ممتاز است ان الماهیات. دو تا امتیاز داره، هم امتیاز داره با وجودات امکانی، هم امتیاز داره با ماهیات. ممتازون ان الماهیات به چی ممتازه؟ به کونی وجودن خواستن، چون وجود یک خاص دو، هر دوش. به خلاف شیء من الماهیات فانه لیس وجودن اصلا. یه اختلاف، یه اختلاف این خاص نیست. پس به دو چیز با ماهیات امتیاز داره، یکی اینکه ماهیات اصلا وجود نیستن، لا خواستن لا مطلق، نه خاص نه مطلق، اما این وجوده. دوم این که ماهیات خاص نیستند، مشترکن، ناول اشتراکن، عامن، مطلقن، بر حالی که وجود خاصه. پس ممتازن علی ماهیات به کونهی وجودن یک خاصن دو. به خلاف شیء من الماهیات که فانه لیس وجودن اصلا، لا خاصن ولا مطلقا، یعنی اصلا وجود نیستند، چه حالا خاص باشه چه مطلق باشه. میبینید دو تا امتیاز بود، یک امتیاز ریشه‌ای بود که اصلا ماهیات از سنخ وجود نیستن، یه امتیاز شاخه‌ای بود یعنی ریشه نبود، که وجود خاص است نه عام نه مطلق. خب اگر ماهیت اصلا وجود نیست، دیگه نوبت نمیرسه به اینکه خاص هست یا مطلق است. میبینید همون ریشه رو ایشون میزنه که میگه ماهیت اصلا وجود نیست، دیگه نوبت به این نمیرسه دیگه حالا خاص هست یا نه. و الا میتونست بگه اولا وجود نیست، ثانیا خاص نیست، هر دو رو میتونست بگه. ولی چون وقتی گفت وجود نیست دیگه همه چی از بین رفت، دیگه دو مرتبه بر نمیگرده بگه خاص هم نیست. فلیس له تعالی ماهیت و حقیقت یشارک بها شیئا من الماهیات. اینم از جایی که با مزه تختی کرده. ماهیتون این برای خط نوشته، حقیقتون صف کرد. فلیس له اتاسه نختم گذاشته، یعنی عبارت تموم شده. فلیس له تعالی ماهیت و حقیقت یشارک بها شیئا من الممکنات. برای خدا ماهیت و حقیقتی نیست که به توسط این ماهیات با شیء من الممکنات مشارکت داشته باشه. وقتی مشارکت نداشت فلا یحتاج الى ممیز ذاتی، احتیاج ممیز ذاتی نداره، چون اگر مابل اشتراک ذاتی داشت ممیز ذاتی هم میخواد. مابل اشتراک ذاتی جنس ممیز ذاتی هم فصله. اگر چیزی مابل اشتراک ذاتی داشت ممیز ذاتی میخواد، اما اون مابل اشتراک ذاتی نداره، پس ممیز ذاتی هم نمیخواد. فلا یحتاج الى ممیز ذاتی، که شأن ممیز ذاتی اینه که یمیزه اما به المشارکت و ذاتی هم عقیده، تا او را تمیز بدهد این ممیز از آنچه که با آنچه خدا مشارکت ذاتی با غیرش دارد. وقتی مشارکت ذاتی نداشت دیگه ممیز ذاتی نمیخواد که همچین عملی را انجام بده و همچین اثری داشته باشه. فحقیقته تعالی، نتیجه که میگیریم اینه که حقیقت خدا هویتون بسیطتون غیر مختلفه. هویت بسیطی است که مختلف یعنی مرکب نیست. حالا مرکب نیست از چی؟ از اینجا یواش یواش وارد بحث میشه. لا من اجزای خارجی مرکب نیست کما مر فی الخاصیت الاولا، و لا من ماهیت و وجود کما ثبت فی الخاصیت الثالثه. از اینجا دیگه بحث شروع شد. ولا من اجزای نفیه، که قبلا اینو بحث نشده بودیم. اصلا تمام تفریع تنبیه هم به مناسبت همینه. ولا من اجزای نقلیه، از اجزای عقلیه مرکب نیست. چرا از اجزای عقلیه مرکب نیست؟ به سه دلیل. دلیل اول اینکه اشتراک ذاتی با غیر ندارد، و اشتراک ذاتی یعنی جنس، پس جنس ندارد. وقتی جنس نداشت ممیز ذاتی هم که فصله لازم ندارد، پس فصل نخواهد داشت. چیزی که جنس نداشته باشه فصل نداشته باشه اجزای عقلی نداره، چون اجزای عقلی سلام نکن، اجزای عقلی فقط جنس فصله. لعدم اشتراک ذاتی مع غیره، اشتراک ذاتی با غیر نداره، اشتراک مفهومی داره، در مفهوم وجود با غیر مشترک، اشتراک ذاتی نداره. فلیس له جنسون، این فلیس له جنسون تفریع بر عدم اشتراک ذاتیه، چون اشتراک ذاتی با غیر نداره پس جنس نداره، چون جنس همون مشترک مابل اشتراک ذاتیه. وقتی چیزی مابل اشتراک ذاتی نداره جنس نداره. جنسی نداره لا یحتاج الى فصل، تا احتیاج فصل داشته باشه، پس نه جنس داره نه فصل داره، قهران مرکب ذهنی نیست. این دلیل اول. و ایزن دلیل دومه، ایزن توجه کنید یه مقدار توضیح میخواد. دلیل دوم اینه که ما وجود رو بر اجزاء ماهیت حمل میکنیم. بله اشتباه گفتم، ما اجزای ماهیت رو بر هم هم میکنیم، بر هم دیگه هم میکنیم، اجزای ماهیت رو بر هم دیگه هم میکنیم. در هر حملی هم مابل اتحاد لازمه هم مابل امتیاز لازمه. اگر موضوع محمول کاملا اتحاد داشته باشن حمل شی بر نفس لازم میاد، غلطه. اگر کاملا تباین داشته باشن حمل مباین بر مباین لازم میاد که غلطه. باید من جهتین اتحاد داشته باشن، من جهتین تباین و امتیاز داشته باشن تا هم ممکن باشه. پس بنابراین اگر ما اجزای ماهیت رو بر هم هم میکنیم، باید این اجزا هم اتحاد داشته باشن هم امتیاز داشته باشن. امتیازشون در ذهنه، امتیازشون در ذهنه، در عقل میبینید جنس از فصل جداست. اتحادشون به وجود خارجی است، در خارج میبینید جنس و فصل با همدایی وجود موجودن، امتیازی نداره مثلا. پس اجزای ماهیت به لحاظ این که مقوم ماهیت هن، یعنی جنس و فصل به لحاظ این که مقوم ماهیت هن، با هم ممتازن. به لحاظی که تو خارج موجودن با هم متحدن. ما به اتحاد غیر از ما به امتیازه، پس وجود خارجی غیر از این ماهیتی است که در ذهن هستش. چون ماهیت ذهنی تحلیل میشه به جنس و فصل، وجود خارجی تحلیل نمیشه. پس وجود خارجی غیر ماهیته. با این بیان ثابت کردیم که ماهیت مغایر است با وجود. دقیقاً از کجا آمدیم؟ ثابت کردیم ماهیت مغایر است با وجود به این صورت که ماهیت اجزا دارد، اجزا قابل حملند بر یک دیگر و این قابلیت هم احتیاج دارد به اتحادی و امتیازی. اتحاد در خارج است که وجود خارجی مطرحه، امتیاز در ذهن است که ماهیت مطرحه. اونجایی که اجزای ماهیت مطرح است ماهیت رو قوام میدهند امتیازه، اونجایی که وجود مطرحه اونجا اتحاده. پس امتیاز توی ماهیت یعنی اجزای ماهیت و اتحاد در وجوده. مابل اتحاد مابل امتیاز با مابل امتیاز فرق داره. پس وجود خارجی با این ماهیتی که در سه مرکب است فرق داره. نتیجه گرفتیم مقدمه اولمون دست آمد که ماهیت با وجود مغایر است، ماهیت با وجود مغایر است. این بیان اولمون. این بیان اول رو به این صورتی دیگه هم بیان میکنه، این مقدمه اول که هر چیزی که مرکب است از اجزای عقلیه، هر چیزی که مرکب است از اجزای عقلیه ماهیتش با وجودش متفاوت است. چون اونی که مرکب از اجزای عقلیه است ماهیتش مرکب از این اجزایه و این اجزا با هم اختلاف دارن و وجود اختلاف نداره. پس معلوم میشه که این اجزا با وجود فرق دارن، یعنی ماهیت با وجود فرق داره. بنابراین هر چیزی که دارای ترکیب عقلی است یعنی مرکب از جنس و فصله ماهیتی دارد که ماهیتش با وجود متفاوت است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، واجب تعالی ماهیتش با وجود متفاوت نیست. نتیجه پس واجب تعالی مرکب ذهنی نیست. کل مرکب ذهنی فوجوده غیر ماهیته و واجب تعالی وجوده غیر ماهیته نیست، پس مرکب ذهنی نیست. قیاس اقترانی شکل ثانیه. اینم دلیل دوم آقای که مقدم اولش این مقدر مشکل اثبات شد، بله بقیهش روشن بود. مقدم اولو که کل مرکب عقلی فماهیته غیر وجوده اینو اثبات کردیم، ولی بقیهش آسان بود. و ایزن دلیل دومه، اجزا عقلیه متخالفن در وجود عقلی و متحدن در وجود خارجی و هوه، یعنی این وجود خارجی وجود الکله، وجود خارجی وجود الکله. پس میتونید اینطوری بگید، بگید اجزا عقلیه متخالفن در وجود عقلی و متحدن در وجود الکل. لصحت الحمل دلیله هم برای متخالفتون هم برای متحدتون، چون هم در جایی صحیح است که هم تخالف باشه هم اتحاد باشه، هم امتیاز باشه هم اتحاد باشه. حالا که اینطوره، فکل مرکب من الاجزاء العقلی که اجزا با هم تفاوت دارن و ماهیت تشکیل میدن، فوجوده که درش اختلاف نیست غیر ماهیتی که درش اختلاف هست. وجود مابل اتحاد، ماهیت مابل اختلافه و ما به اتحاد و ما به اختلاف فرق داره، پس وجود و ماهیت فرق داره. این پس مقدمه اول این شد، فکل مقدمت این، که این مقدمه اول رو از اون بیانات قبلی استخراج کردیم و بیانات قبلی شد دلیل برای مقدمه. فکل مرکب من الاجزاء العقلیه وجوده غیر ماهیت این مقدمه اول، و قد ثبت ان وجود الواجب این ماهیت این مقدمه دوم، نه با ترخطه داشته بشه. فقط ثبته که وجود واجب این ماهیتش اینه مقدمه دوم. نتیجه فلا یکون و مرکب من اجزای العقلیه مطلق. چه مطلقه؟ این چه اجزای عقلیه رو جنس و فصل بگیری، چه اجزای عقلیه رو ماهیت وجود بگیری. حتی مرکب از ماهیت وجود هم اگر جزء عقلی قرارش بدی نیست. عیزن دلیل سومه. دلیل سوم اینه که ما ثابت کردیم که ماهیت واجب تعالی این وجودشه. در قبلا بیان کردیم که وجود اجزای عقلی نداره، نتیجه میگیریم که واجب تعالی هم که ماهیتش این وجوده اجزای عقلی نداره. پس توجه کنید یه مقدمه اینه که واجب تعالی این الوجوده، یعنی ذاتش همون وجوده. مقدمه دیگر این است که چنانچه در جای خودش بیان کردیم وجود اجزای عقلی نداره، نتیجه میگیریم پس واجب تعالی اجزای عقلی نداره. این خیلی راحته. و ایزان دلیل سوم، قد عرفته که ماهیت واجب تعالی وجودش هست، این مقدمه. قد سبقه که وجود بسیط غیر مرکب من الاجزا است مطلقا، این نه اجزای ذهنی داره نه اجزای خارجی نه اجزای مقداری، هیچ جزئی نداره. فثبته که واجب تعالی هم هیچ حقیقتش مرکب نیست، هیچ جزئی نداره، نه جز ذهنی که مطلوب ما همینه، نه جز خارجی و نه جز مقداری که قبلا هم بیان شد. این سه تا دلیل برای این که واجب تعالی اجزای ذهنی نداره. قبلا هم بیان کردیم که اجزای خارجی نداره، اجزای مقداری نداره، نتیجه اینه که واجب تعالی اصلا جز نداره بلکه وسیط محضه.